سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال پیام افغان، من محیط هستم. امروز 11 آوریل 2009 و 23 فروردین 1388. قبل از اینکه اخبار رو شروع بکنم، مطابق معمول هر دو هفته گزارش مالی هست که خدمت عزیزان عرض می کنم. امیدوارم عزیزانی که کمک مالی کردن برای ادامه این برنامه باشن که به چشم و گوششون برسه. از تورنتو، اونتاریو، 50 دلار کانادایی در دو نوبت، یعنی در حقیقت 2 تا 50 دلار کانادایی از تورنتو عزیزی فرستادن. از سانتا آنا، کالیفرنیا، 200 دلار. چند نفر از عزیزان هلند توسط پیپال 200 دلار فرستادن. از برنابی، بریتیش کولومبیا در کانادا، توسط پیپال 100 دلار. از شهر لوند در سوئد عزیزی 55 دلار فرستادن. از اوورلند پارک عزیزان کانزاس در مجموع 800 دلار فرستادن. اوورلند پارک در کانزاس. از فینیکس اریزونا 140 دلار. و دو نفر از عزیزان از ویرجینیا توسط پیپال، یکی از سنترویل ویرجینیا 200 دلار و یکی از چانتیلی یا چانتیلی باید باشه 300 دلار. به این ترتیب با آنکه برنامه در حقیقت مال خود عزیزانه و لزومی نداره که من تشکر بکنم، با این همه تشکر میکنم از اینکه عزیزان کمک های مالیشون رسیده که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه مال خود عزیزانه. تا زمانی که کمک های مالی برسه، عرض شود که اینجا از صدای امریکا و یا مراکز غیبی بهش کمک نمیشه، مثل بسیاری از تلویزیون ها که برنامه های صدای امریکا رو پخش میکنن برای اینکه کمک مالی بهشون برسه. ما از مردم، این برنامه با کمک مردم میگرده و نه دستگاه های امنیتی این کشور و یا آن کشور. اخبار طبیعتاً از عرض شود که حول مسائلی میگرده که در امریکا میگذره. هستن کسانی که میگن آقا چرا از امریکا صحبت میکنی؟ سلطنت طلبا، جمهوری اسلامی رو بپا. امریکا باید، برای اینکه اگه بخوایم بفهمیم که جمهوری اسلامی چیه، عربستان چیه، مصر چیه، افغانستان چی داره میگذره، عراق چی داره میگذره، یه روایت داریم صدای امریکا که حالا گذاشتنش قبل از برنامه من، و یه روایت دیگه هم داریم اونهایی که برای آینده بشریت دل می سوزونن. باید ما برسیم و ببینیم که همین کابینه جدید اوباما که اومده داستانش چیه. و البته اخبار عراق رو باید دنبال بکنیم، اخبار گرجستان، اخبار مربوط به روابط دولت امریکا با جمهوری اسلامی، اخبار پاکستان، اخبار افغانستان، اخبار تایلند که چه اتفاقاتی در تایلند داره میفته. ولی مرکز تمام اینها مهم اینه، در محور واشنگتن، نیویورک، تل اویو تعیین میشه سرنوشت بسیاری از اینها. برای همینه که تاریخ این رو باید ما دنبال بکنیم. به همین دلیل من میپردازم در درجه اول به آنچه که در کابینه اوباما میگذره و مسافرت اخیرش به اروپا و ترکیه و عراق، و ببینیم که چون الان برنامه ها و سیاست های اوباما در اساس داره مشخص میشه که اوباما میخواد چی کار بکنه، در مورد ایران سیاستش چیه، در مورد افغانستان، در مورد پاکستان، در مورد عراق و در مورد سیاست های داخلیش. بنابراین همه اینها رو ما باید بررسی بکنیم. سرنوشت بشریت، حالا من در ساعت دوم صحبت خواهم کرد که سرنوشت بشریت، برای اینکه ما دائم باید فکر کنیم که این جهان به کدام سو می رود. ما نمیتونیم به جزئیات بپردازیم مثل رادیوهای و تلویزیونهای جمهوری اسلامی یا صدای امریکا یا این تلویزیونهای خودفروخته عرصه‌ای لس آنجلسی. در اساس باید ببینیم که جهان به کدام سو می رود. این رو باید بررسی بکنیم و ببینیم که چطور در اساس در قرن 19 هم تمام این کشورهایی که الان من اسم بردم حیات خلوت انگلیس بودن و الان حیات خلوت امریکا، و نقش مستقیم امریکا و سیاستهاش در سرنوشت این کشورها دارن. ما فقط به جمهوری اسلامی باید برسیم. ما امریکا الان از چهار طرف کشور ما رو محاصره کرده از نظر نظامی و هر لحظه داره تهدید میکنه خودش و اسرائیل. یعنی ما رو در حقیقت زیر ترور و وحشت داره نگه میداره. بنابراین باید سیاست های این دولت و این کشور رو در حقیقت دنبال بکنیم. قبلا من راجع به تیم اقتصادی و تیم سیاسی اوباما صحبت کردم و عزیزان دقت بکنن که با وجود اینکه من چند جلسه راجبش صحبت کردم، ولی الان کم کم مشخص میشه که سیاست هایی رو که میخواد پیاده بکنه چیا هستن و اینا رو به دقت ما باید دنبال بکنیم. بنابراین من دوباره برمیگردم به، برای اینکه یک سلسله مقاله و یک سلسله اسناد بیرون اومد در همین هفته اتفاقا توسط نیویورک تایمز که تیم اقتصادی اوباما کیا هستن و داستانشون چیه، و موقعی که آدم اینا رو دنبال میکنه تازه میفهمه که اوباما کیه و در این جهان و در امریکا چه میگذرد. عزیزان قبلا گفتم که در رأس تیم در حقیقت مشاور اصلی سیاسی اوباما، مشاور اقتصادی اوباما، آقای لارن سامرز هستش. مقاله مفصلی در نیویورک تایمز اومده راجع به اینکه اوباما، همین آقای لارن سامرز، عرض میخوام، قبلا من گفتم که زیر دست و یکی از نوچه های رابرت روبین بود که وزیر خزانداری دولت کلینتون بود، و خود کلینتون رو رابرت روبین در حقیقت از ایالت به اصطلاح استاندار اونجا ایالت کانزاس بود، آرکانزا یا کانزاس یا آرکانزا، عذر میخوام من نمیدونم الان دقیقاً به اصطلاح چه، ولی از اونجا اووردش و در حقیقت تبدیل به رئیس جمهور امریکاش کرد همین آقای رابرت روبین، برای اینکه مسئول جمع آوری بودجه برای مبارزات نظامی آقای کلینتون بود. میخوام اینو عرض بکنم که چطور صهیونیست‌ها نه تنها تسلط کامل بر حزب جمهوری خواه دارن، چطور تسلط کامل و بلا منازع بر حزب دموکرات دارن، و چطور افرادی رو مثل کلینتون و مثل اوباما رو سالهای سال دنبال میکنن و اینها رو میارن و بالاخره به کاخ سفید میرسوننشون با تسلط کامل صهیونیستا بر کاخ سفید. رابرت روبین در حقیقت کلینتون رو کلینتون کرد و خانواده کلینتون رو تبدیل به یک خانواده مالتی میلیونر یا در حقیقت دکا و یا سنتی میلیونرشون کرد، یعنی صدها میلیون دلارش ثروت به خانواده اینها اضافه کرد، که فقط شرکت و یا مؤسسه‌ای که تشکیل داده آمارش بیرون اومد که با ده ها کشور در حقیقت همین خلیج فارس رابطه داشته و 500 میلیون دلار ثروت جمع کرده همین خانواده. لارن سامرز زیر دست رابرت روبین بود، معاونش بود، قبلش هم در بانک جهانی کار میکرد، که به عزیزان عرض کردم که چه یادداشتی بیرون داد که ما زباله های اتمیمون رو باید در افریقا دفن بکنیم. این آدم نجات پرست، برای اینکه گفت مردم افریقا بالاخره میمیرن، بنابراین لزومی نداره که ما اینجا خاکشون بکنیم، میبریم افریقا زباله های اتمی رو خاک میکنیم. بعدش اومد معاون وزارت خزانه داری امریکا زیر دست رابرت روبین شد، و بعدش هم دولت کلینتون که دورش تموم شد آقا رو رئیس دانشگاه هارواردش کرد، همین رابرت روبین، و به سفارش و آدم میفهمه که دانشگاه های امریکا زیر نفوذ کی و زیر سیطره چه کسانی هستن. و بعد آقای لارن سامرز رو به دلیل صحبتهایی که علیه زنان، صحبتهای واقعا نجات پرستانه و در حقیقت تبعیض علیه زن که این انسان فاشیست در حقیقت اونجا صحبت کرد، عملا بیرونش کردن. و بعدش 2006 که از اونجا بیرون میاد تا 2008 که میاد و معاون آقای اوباما میشه، چه کارایی کرده؟ نیویورک تایمز اینا رو نوشته که چطور در یه شرکتی به اسم دی ای شاق کار میکرده، یک هج فاند هستش، از همین شرکت های در حقیقت که اقتصاد امریکا و بازار مالی رو به این روز سیاه امروز نشوندن. دی ای شاق در اونجا سال گذشته 5 میلیون دلار در حقیقت سال 2006 و تا 2008 در سال در اونجا درست می کرده و 2.5 میلیون دلار برای سخنرانی ها به آقا همین شرکت ها و همین بانک ها و همین وال استریت بهش پرداخته. 40 تا سخنرانی داشته در عرض همین دو یا سه سال، دو سال و نیمی که بین 2006 یعنی از زمانی که از دانشگاه هاروارد اومده بیرون تا زمانی که آقای اوباما اووردتش در کاخ سفید، 40 سخنرانی داشته که برای هر کدومش 135,000 دلار بهش پرداختن، که در مجموع میشه 5,400,000 دلار از همین بانک ها گرفته و الان مشاور اصلی آقای اوباماست. زیر دست ایشون کیا هستن؟ آقای دیوید اکسل راد، که البته دیوید اکسل راد جزء به اسلام مشاورین اصلی سیاسیه، که ایشون 1 میلیون دلار حقوق از دو شرکت گرفته و 30 میلیون دلار دیگر در عرض چند سال گذشته ساخته از طریق همین بانک ها. آقای مایکل فرومن 7 میلیون دلار سال گذشته فقط از سیتی بانک گرفته و اسم دیگر به اصطلاح اسامی دیگرشون رو، و تمام اینها صهیونیست های شناخته شده ای هستند و تمامشون از وال استریت اومدن و الان آقای اوباما اینها رو آورده و تیم اقتصادیش رو از اینها تشکیل داده که اینا میخوان رتق و فتق بکنن امور اقتصادی این کشور رو. بی جهت نیست که مردم امریکا، حالا عرض خواهم کرد، امروز در ده ها شهر امریکا تظاهرات هست علیه همین بانک ها و علیه آنچه که دارن بر سر ملت امریکا میارن. بنابراین این تیم اقتصادیش. تیم سیاسیش رو من بارها بازم صحبت کردم، این ادمنستریشن و این دولت رو باید شناخت و ما باید بدونیم که اینها چه بر سر ملت امریکا خواهند آورد و چه بر سر بشریت. تیم سیاسیش کاملا مشخص، عزیزان میدونن، یکی از اولین افرادی که به عنوان رئیس دفتر کاخ سفید معین کرد رام امانوئل، که در اساس امریکایی نیست، اسرائیلیه، یک صهیونیست شناخته شده، دست راستی و فاشیست هستش. اون رئیس دفتره که در حقیقت تمام امور کاخ سفید زیر دست اونه، اگه کسی میخواد ملاقات بکنه، اگه خود آقای اوباما میخواد جایی بره، یعنی تمام امورش زیر دست رام امانوئل. معاونش آقای عرض شود که جوزف بایدن، که اینا رو باز من صحبت کردم، با اینکه کاتولیک هست ولی خودش رسما اعلام کرد که یک صهیونیسته و و افتخار میکنه به اینکه صهیونیست باشه. مشاور اصلی سیاسیش کیه؟ عرض شود که جیمز جونز که یک ارتشی هستش. عزیزان اگر ما دقت بکنیم به کابینه اوباما، در اساس وجوه تشابه عجیبی داره که به دولت در حقیقت احمدی نژاد، یعنی یک دولت در حقیقت نظامی امنیتیه که در اساس هم از صهیونیستا تشکیل شده. بنابراین این آقای جوزف بایدن، خانم هیلری کلینتون که اون هم افتخار میکنه که یک صهیونیست باشه، با دفاع بلا منازع و بدون شک و تردید از هر کاری که حزب لیکود در اساس در اسرائیل میکنه. بنابراین این سومین فرده. در مورد سیاست‌های افغانستان و پاکستانش رو و تمام اون منطقه رو داده به دست آقای ریچارد هولبروک که از مهره‌های شناخته شده دستراسی، یعنی در حقیقت مال جناح راست حزب دموکرات، به یک صهیونیسته و بعدش مسائل ایران رو هم به دست آقای دنیس راس داده. راجع به دنیس راس و اینکه امریکا بالاخره با ایران میخواد چی کار بکنه، مقاله مفصلی همین امروز صبح من میخوندم از رابرت درایفوس. عزیزان باید این مقاله رو بخونن و ببینن که علارغم تمام سر و صداهایی که اینها به راه انداختن که آره ایران رو در این گرد همایی که عزیزان میدونن در اروپا تشکیل شد از طرف ناتو و آقای آخونزاده نماینده ایران هم در این گرد همایی شرکت کرد و مذاکراتی هم بین ایشون و ریچارد هالبروک صورت گرفت و بعدش هم ما میدونیم که در گرد همایی آینده‌ای که میخواد بین ایران و 5 یا 6 کشور اروپایی اصلی میخواد صورت بگیره، امریکا اعلام کرد که برای اولین بار میخواد در اون شرکت بکنه و تمام اینها نشانه اینه که بنابراین امریکا واقعا خواهان مذاکره سیاسی با ایرانه. رابرت درایفوس که این مسائل به دقت دنبال میکنه، عزیزان میدونن رابرت درایفوس کسیه که اون کتاب بازی شیطانی رو نوشته که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده و نشون داده تو اون کتابش که جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید و نقش امریکا و CIA چی بوده و داستان اسلام سیاسی از اواخر قرن 19 هم چی بوده تا زمانی که انقلاب اسلامی صورت میگیره و نقش CIA در انتقال قدرت از شاه به خمینی چی بوده. عزیزان رابرت درایفوس رو میخواستم بهتون معرفی به عزیزان، با اینکه میدونن بسیاری از بینندگان این برنامه که کیه و کتاب بازی شیطانیش یا Devil's Game عزیزان اگر بتونن به انگلیسی بخوننش، عرض شود که مسائل ایران و مسائل عراق رو رابرت درایفوس کاملا دنبال میکنه و خودش هم کلیمی هست، بنابراین نمیشه به اصطلاح بهش برچسب این و آن زد، ولی به هر حال میگه که از زمانی که اوباما دنیس راس رو به عنوان کسی که مشاور اصلیش در مورد ایران تعیین کرده، خودش و یک آدم فاشیست دیگه‌ای به نام پاتریک کلاسون، این دوتا نظرشون اینه که ما باید به جهان نشون بدیم که ما واقعا میخواییم با ایران از نظر سیاسی وارد مذاکره بشیم و خیلی جدی هستیم و ببین که ما داریم میخواییم به اصطلاح صلح میخواییم و غیره و غیره، ولی در نهایت نظر اینها اینه که ایران اون طوری که میخوان تسلیم کامل اینها نمیشه و بعد به جهان و به اروپا و به چین و به روسیه که دارن مقاومت میکنن در حمله نظامی به ایران، اونها رو قانع میکنیم که ببینید ما تمام کوشش هامون رو، تمام فداکاری هامون رو کردیم و سر مغر نیومد و این میخواد بمب اتم بسازه، پس بنابراین خطریست برای جهان و در نتیجه باید ابتدا محاصره اقتصادی بشه و بعدش هم حمله نظامی بشه. این چیزیه که رابرت درایفوس میگه و این با اینکه من زیاد به اصطلاح البته در پایان مقالش نظرش اینه که دنیس راس و پاتریک کلاسون، این دوتا آدم فاشیست و صهیونیست، اینا اشتباهشون در اینه که ممکنه این مذاکرات در عرض مدت کوتاهی خاتمه بشه و دست به حمله نظامی یا امریکا و یا اسرائیل بزنن، ولی در حالی که میگه این مذاکرات ممکنه ماها و یا سالها طول بکشه و بنابراین ممکنه برنامه اینها نتونه پیاده بشه. نظر خود منم اینه که امریکا به ایران احتیاج داره، همینطور که در عراق به ایران احتیاج داشت و جمهوری اسلامی بزرگترین کمک رو به امپریالیسم و صهیونیسم کرد برای تسلط بر عراق و اشغال عراق، الان هم جمهوری اسلامی دست داره به یک خیانت عظیم تاریخی میزنه و به امریکا و به ناتو داره کمک میکنه برای اینکه مقاومت ملت افغانستان رو در برابر اشغال کشورشون با شکست رو برو بکنن و در اساس پایگاه های نظامی امریکا در اونجا بمونه و جنبشی رو که در همینطور که عرض کردم علیه اشغالگری امریکا در اونجا هست، حالا از هر ماهیتی میخواد برخوردار باشه، اونو با شکست رو بروش بکنه. بنابراین این هم در اساس تیم سیاسی آقای اوباماست. و من در عرض این هفته یک سلسله چیزهایی به ذهنم رسیده که میخواستم با عزیزان مطرح بکنم، برای اینکه برای همه ما همیشه باید این سوال مطرح باشه که جهان به کدام سو میرود و ما در این شرایط وظایف بنیانی و انسانی ما چیه. دشمن با هوشیاری هرچه تمامتر و با توانایی هرچه تمامتر آدماشو پیدا میکنه. موقعی که الان من بر میگردم فرزند دهه 90، من نمیدونستم که اینا چه نقشی داشتن در فرزند رابرت روبین واقعا چی بوده و داستانش چیه و چطور کلینتون رو اینا به قدرت رسوندن. الان بر پایه اون تجربه میفهمیم که چطور اوباما را از سالهای سال پیش اینا پختنش و این آدم با چه مهارتی چه شعارهایی داد، چطور محبوبیت پیدا کرد در بین مردم امریکا بخش عظیمیش و چطور الان مثل کلینتون تک به تک تمام وعده هایی رو که داده یک به یک این آدم خیانتکار زیر پا میذاره و چه دروغ هایی به ملت امریکا داد و چه کار داره میکنه و چطور این هم زیر نظر خانواده دیلی، خانواده و به اصطلاح خاندان دیلی در شیکاگو، زیر نظر همین رام امانوئل، زیر نظر خانواده کراون و زیر نظر خانواده پریتسکر، صهیونیست های شناخته شده در شیکاگو، این تربیت شده، آموزش سیاسیش رو دیده و بالاخره اووردنش به رئیس جمهور امریکاش کردن. این رو ما باید دنبال بکنیم که دشمن این کارا رو میکنه، ولی باید ببینیم که آیا واقعا پیروز میشن در این چیزها. اگه ما بخوایم این مسائل رو دنبال بکنیم باید تاریخ رو دنبال بکنیم، باید سیستم سرمایه‌داری رو بشناسیم و ببینیم که چطور در عرض 150 یا 160 سال گذشته که تمام این کوشش ها و تلاش هایی که بشریت کرده برای اینکه خودش رو از این سیستم رها بکنه، چطور این سیستم پیش رفته و تمام برنامه هایی رو که از جمله خود مارکس داشته با شکست رو برو کرده و الان کجایی و در نتیجه الان چی کار باید بکنی؟ مسئله فوق العاده پر اهمیت شناخت این سیستم و اینه که چطور اتفاقا حالاست که داره این سیستم به مرزهای نهاییش میرسه. چیزی رو که من میخواستم در ساعت اول با عزیزان مطرح بکنم یک تاریخچه است، منتها فکر نمی کنم فرصت باشه که چطور در قرن 19 هم انگلیس بوده که تسلط کامل بر جهان داشته. من در ساعت دوم هفته گذشته عرض کردم که چطور از قرن 16 نظام سرمایه داری به طور کلی پایه های اولیش ریخته شد و بعد چطور امپراتوری های پرتغال، اسپانیا با شکست روبرو شدن. یعنی در حقیقت ابتدا هلند ازشون جدا شد برای اینکه بخشی از اسپانیا بوده و و بعدش هم اسپانیا و پرتغال چطور به جون هم افتادن در قرن 17 هم و بخشی از قرن 18 هم و چطور انگلیس از این قضیه استفاده کرد و با بستن قرارداد متوئن 1703 با پرتغال، یعنی در حقیقت نیروی دریایی پرتغال رو شکست داد و قرارداد متوئن رو بهش تحمیل کرد در 1703 اوائل قرن 18 و از اون موقع به بعد انگلیس در حقیقت قدرت بلا منازع اروپا و انقلاب صنعتیش رو هم ما میدونیم قرن 18 هم صورت داد و تمام مجموعه عوامل جمع شد که انگلیس از قرن 19 هم تسلط کامل دیگه بر جهان داره و یکی بزن جهانه و در حقیقت آفتاب در هیچ به اصطلاح در امپراتوریش ما میدونیم که غروب نمی کنه. دوباره من امروز بحث خواهم کرد که قرن 19 هم چطور بوده و در اون زمان به چه دلیل برنامه و طرحی که مارکس در مانیفست مطرح میکنه با شکست روبرو میشه و اونطور نمیشه که مارکس پیشبینی کرده بوده. دلیلش خیلی واضحه، با آنچه این رو هم در ساعت دوم باید توضیح بدم میارمش فعلا به اصطلاح بخشی از این و میرسونمش با آقای اوباما که چرا داره دست و پا میزنه با شکست حالا روبرو خواهد شد. انگلیس موقعی که تسلط بر جهان پیدا میکنه دو هدف اقتصادی و سیاسی داره، فقط هدفش اقتصادی نیست. در درجه اول انباشت سرمایه در خود انگلیسه و در درجه دوم عبارت از اینه که باید از نظر سیاسی طبقه کارگر رو به سازش بکشونه برای اینکه بتونه ثبات پیدا بکنه. الان موقعی که آدم این تاریخ رو مطالعه میکنه متوجه میشه که چرا مارکس و انگلس با تمام کوشش هایی رو که کردن با چارتیست ها این همه به سار رفت آمد داشتن و کوشش میکردن که طبقه کارگر انگلیس رو سازماندهی بکنن، مرتب میدیدن که این طبقه کارگر انگلیس کاملا سازشکاره و با دولت انگلیس داره همکاری میکنه مثلا علیه ایرلند. حالا ما باید در پرتو این تاریخ ببینیم چرا اینجوری بوده. دلیلش خیلی واضحه، موقعی که شما یه امپراتوری دارید که تمام کشورهای دیگر رو داره غارت میکنه و ثروتها و مافوق سود از اونجا داره میاره، حالا چه از طریق غارت اوریان و چه از طریق استثمار مافوق استثمار، حالا صحبتش رو خواهیم کرد که مسئله مثلا نرخ استثمار فرضاً در اون زمان در انگلیس اگر بگیم 100% بوده در کشوری مثل هند یا مثلا چین و امثال هم 1000% بوده، یعنی 10 برابر بوده. هر 1000 دلاری که سرمایه گذاری می کردن 10000 دلار براشون درآمد داشته. در انگلیس نمیتونسته اینجوری باشه. این مافوق سودها و این ثروتهای غارت شده طبیعتاً یک مقدارشو میتونن به طبقه کارگر بدن و میتونن در حقیقت رازیش بکنن و به سازش بکشوننش و در تمام قرن 19 در حقیقت انگلیس همین کار رو با موفقیت کامل انجام داده. یعنی در حقیقت نه تنها به طبقه کارگرش مزایا داد و بعدش اجازه سندیکاهای کارگری آزاد بهشون داد و مزد و مزایاشون در تمام قرن 19 همینجوری رو به صعود بود طبقه کارگر انگلیس، بنابراین از نظر سیاسی کاملا تونست اینا رو به سازش بکشونه و هیچگاه مارکس و انگلس نتونستن اینا رو سازماندهی بکنن و یکی از دلایلی هم که بین الملل اول از هم پاشید همین بوده. عزیزان این تاریخ رو باید بخونن و بدونن که به اساس چرا این اتفاقات افتاد و چرا بین الملل اول، حالا من در جلد سوم کتابی که نوشتم تاریخچه بین الملل اول رو آوردم و دلایل شکستش رو عرض کردم که چیه، یکی از دلایل اصلیش همینه. در حقیقت طبقه کارگر انگلیس به این معنا که جالبه، مارکس حالا میخوام بیارمش سر امریکا که این تاریخ چجوری بعدش ورق میخوره. مارکس میگه که بانک انگلیس پیشرفته ترین کشوره و قرار مطابق تئوری های خودش ابتدا در اونجا باید انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره. چرا صورت نمیگیره؟ و بعدش میگه که امواج انقلاب از اروپای قاره‌ای موقعی که به صخره‌های بندر دوور، عزیزانی که از بلژیک و یا از فرانسه رفتن به چیز، اول شما به بندر دوور صخره‌های عظیم سفیدش رو، اگه عزیزان، میگه امواج انقلاب که به این صخره‌ها میخوره برمیگرده. چرا؟ دلیلش اینه. دلیلش اینه که سنگر واقعا ضد انقلاب انگلیس بود. در تمام قرن 19 اینجوری بوده که از قرن 20 در حقیقت امریکا میشه، که الان امواج انقلاب در سطح جهانی موقعی که به کرانه های نیویورک یا از این ور لس آنجلس میخوره بر میگرده. ولی حالا باید ببینیم واقعا هنوز هم برخواهد گشت یا در خود امریکا حالا چه خواهد شد. به هر حال این بنابراین مسئله ای که در انگلیس اتفاق میفته و در تمام قرن 19، البته غیر از این که اینها میتونن غارت بکنن سراسر جهان رو، تمام امپراتوری عظیمی رو که انگلیس داره که واقعا آفتاب درش غروب نمی کنه، بلکه البته در اون زمان به دلایلی که حالا در تاریخ سرمایه‌داری که صحبت خواهیم کرد، اینقدر به اصطلاح هنوز تازه انقلاب صنعتی که صورت گرفته و باید راه‌آهن‌ها رو، جاده‌ها رو، کانال‌ها رو، کارخونه‌ها رو بنیاد بذارن، که امکان به اصطلاح به وجود اومدن یک، هنوز بازارها در حقیقت اشباع نشده، هنوز کلی به حساب بازارها هم در سطح جهان هست، هم در اروپا هست. بنابراین اون تضادی که بین عرضه و تقاضا برای بحران باید به وجود بیاد، چه صحبتش خواهیم کرد، هنوز به وجود نیامده و در قرن 19 در نتیجه ما بحران بنیادی نداریم. و بعدش 1873، یعنی اواخر قرن 19 که یک بحران جدی صورت میگیره، تمام اصلا افریقا رو ما میدونیم که بین خودشون تقسیم میکنن و بازارهای جدید برای خودشون به وجود میارن. بنابراین ما یک بحران جدی در اون زمان نداریم و این امپراتوری انگلیس ادامه پیدا میکنه. در حقیقت کشور بستانکار جهانه تا 1902 که امپراتوری انگلیس هم به اصلا چیز نظامیش رو مرتب داره گسترش میده، با اینکه ما میدونیم تفاوت‌های بنیادی امپراتوری انگلیس و شیوه گرداندن و مدیریتش با امپراتوری امریکا داره. انگلیس بیشتر از طریق سیاسی میگردون، واقعا از اون جزیره کوچک تمام دنیا رو اداره میکرد، چون از نظر سیاسی فوق‌العاده قدرتمند بودن و دانا و میدونستن که چجوری باید دنیا رو بگردن. 1902 در جنگ بوئرها برای اولین بار انگلیس با آنکه پیروز میشه و ده ها و صد ها هزار نفر از بوئرها رو در جنوب افریقا قتل عام میکنه، ولی به دلیل جنگ نظامیش برای اولین بار مجبور به قرض میشه و امریکا بهش قرض میده. یعنی 1902 به نظر من یه نقطه عطف برای از جهت افول امپراتوری انگلیس و صعود امپراتوری امریکا. در این زمان 1902 ببینیم در انگلیس چی میگذشته و در امریکا چی میگذشته. 1902 زمانیه که انگلیس برای اولین بار به دلیل همطور که عرض کردم جنگ بوئرها مجبور میشه قرض بکنه و امریکا تنها کشوری که میتونه بهش قرض بده در اون زمان، در حالی که امریکا در زمانی که از اواخر قرن میدونیم که ریاست جمهوری مکینلی و بعدش هم عرض شود که تدی روزولت در اون زمان چیزن و برای اولین بار امریکا از سرزمین قاره‌ای امریکا به کشورهای دیگه تجاوز میکنه. اینها رو در حقیقت استیفن کینزر در کتابی که نوشته اوورثرو استیفن کینزر نشون میده که چطور هوایی رو گرفتن و و بعد چطور رفتن امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو شروع کردن به تجاوز کردن. این در حقیقت از اواخر قرن 19 است و از اواخر قرن 20 در زمان عرض که مکینلی و بعدش هم تئودور روزولت. در حقیقت امپراتوری امریکا و تجاوز امریکا به بیرون از کشورهای از به اصطلاح امریکای قاره‌ای از اون موقع شروع میشه و 1913 ما میدونیم که بانک فدرال امریکا تشکیل میشه و در حقیقت مرکز مالی جهان، مرکز که تا اون موقع لندن بوده، البته لندن هنوز از بازار مهم به حساب خرید و فروش فلزات گرانبها به ویژه طلا هنوز هم هست، ولی مرکز مالی جهان عملا از لندن به نیویورک منتقل میشه 1913 با تشکیل بانک فدرال در امریکا. و در حقیقت آقای لاموند که شریک بانک جی پی مورگن هستش، باز انگلیس 1915 احتیاج به پول داره و میره به لندن، بهشون میگه با کمال میل، و به اصطلاح دوباره به اصطلاح انگلیس مجبور میشه از بانک جی پی مورگن، از بانک مورگان در حقیقت قرض بگیره. یعنی در حقیقت افول امپراتوری انگلیس از اون زمان شروع میشه، از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه انگلیس، و این آغاز پایان امپراتوری انگلیس که بعداً در حقیقت تبدیل به یک امپراتوری ویال و دم میشه. اون چرچیل که همیشه میومد اینجوری چیز میکرد، در حقیقت آغاز پایان به حساب کار امپراتوری انگلیس بود. البته در جریان جنگ اول جهانی با تسخیر سرزمین‌های عثمانی و تسلط بر نفت خاورمیانه از جمله ایران، عراق و بعدش هم عربستان سعودی، که البته عربستان و کویت باید بگیم چون عربستان سعودی بعدش به اصطلاح امریکا برش تسلط کامل پیدا میکنه، دوباره انگلیس میخواد خودش رو ریوایو یا تجدید حیات بکنه، ولی کارش تمومه. در حقیقت امریکا دیگه وارد صحنه شده و تبدیل به قدرت اصلی از نظر اقتصادی شده. جنگ اول و جنگ دوم جهانی در حقیقت اروپا رو به خاک و خون میکشه و تخریب میکنه و هر دوش به نفع امریکا تمام میشه، تا میرسیم به 1946-47 که اینا رو من به سرعت دارم ازش میگذرم، ولی این تاریخ رو تا به امروز باید دنبال ما باید بکنیم که ببینیم امروز روز چیه و داستان چیه. من قبل از اینکه برسیم به 1946-47 باید عرض بکنم که بعدش لنین تئوریش چیه، تئوری سیاسیش، ولی من به اقتصادیش کاری ندارم، تئوری سیاسیش تصحیح میکنه در حقیقت مارکس رو تصحیح میکنه، به این معنا که در مانیفست مارکس بحثش اینه که با اونکه انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی در غرب اروپا اتفاق افتاده، این به طور یک خطی میره به کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنه و بالاخره بازارهای همه اینها به اشباع میرسه و با شکست روبرو میشه در حقیقت نظام سرمایه داری و انقلاب میشه، انقلاب جهانی میشه در درجه اول در پیشرفته ترین کشورها و اونها هم کشورهای دیگهی که زیر سیطره اینها بودن تا به اون زمان، اونها هم به تبع اینها در حقیقت انقلاب سوسیالیستی درشون صورت میگیره و در حقیقت وارد مرحله سوسیالیسم میشین. این برنامه مارکس اینطور ورق نخورد، به همین دلایلی که عرض کردم که به دلیل تسلط بر بخش‌های عظیمی از جهان اینا تونستن مافوق سود بیارن و طبقه کارگر رو در اروپا به سازش بکشونن، و به همین دلیله که هم مارکس و هم انگلس این رو حالا باید دقت بکنیم که علارغم تمام این صحبتایی که مارکس و انگلس کردن، ولی برنامه‌های دیگه‌ای هم تو ذهنشون میگشته و مرتب مخصوصا انگلس از اشرافیت کارگری انگلیس صحبت میکنه و میگه که اینا رو نمیشه سازماندهی کرد. لنین این رو در حقیقت تکمیل میکنه و صحبت از اشرافیت کارگری در اروپا میکنه و میگه به دلیل وجود اشرافیت کارگری که این کشورها به دلیل غارت مثلا اون چیزی که الان بهش میگیم جهان سوم اووردن و طبقه کارگر رو در غرب به سازش کشوندن و در نتیجه مرکز انقلاب و جنبش های انقلابی از غرب به شرق چیز شده، حالا چی کار باید کرد؟ بحث لنین اینه، یعنی وسط چکیده به اصلا اون چیزی که مطرح میکنه در نوشته های اصلیش که به ویژه در کتاب امپریالیسمش که جز کتاب های بسیار پر اهمیتش و دولت و انقلابش، اینا دوتا نوشته های بسیار پر اهمیت لنینه. بحثش اینه که انقلاب از غرب به شرق منتقل شده، الان بشریت کاری که باید بکنه، امپریالیسم و امپریالیسم میگه که به اصطلاح به دلیل سلطه، به اصطلاح رابطه سلطه و تابعیت که وجود داره، امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی سلطه و تابعیت، و در نتیجه اینا به سازش کشیده شدن طبقه کارگرشون. حالا باید حلقه ضعیف امپریالیسم رو شکون، باید شکوندش، و در نتیجه موقعی که این حلقه شکسته بشه در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت. نکته مهمه این برای عزیزان و اون بخش از چپ که صحبتشون اینه که انقلاب اکتبر یک انقلاب سوسیالیستی بوده، کاش نوشته های لنین رو به دقت میخوندن. بحث لنین اینه که در روسیه که حلقه ضعیف امپریالیسمه باید انقلاب سیاسی صورت بگیره، نه انقلاب سوسیالیستی که یک انقلاب اجتماعیه. انقلاب سیاسی در روسیه باعث انقلاب اجتماعی در چند کشور اروپایی، به ویژه در اون زمان آلمان، مجارستان، چند کشور اروپایی شرقی اون زمان رو و حتی فرانسه رو، که اینا در آستانه انقلاب بودن، در آستانه انقلاب بودن. اینا ما میدونیم که در آلمان بعد از جنگ اول جهانی چی گذشت و چطور حزب سوسیال دموکرات به قدرت رسید و در حقیقت به سازش اونم کشیده شد و روزا لوکزامبورگ و لیبکنخت کشته شدن به دست اینها. ولی به هر حال آماده انقلاب بودن این کشورها در جنگ اول جهانی. حالا اشتباه لنین چه بود و چرا نقشه های اون هم با شکست روبرو شد؟ علتش این بود که به نظر من نه خود مارکس و نه لنین، با اینکه امریکا رو مطالعه کرده بودن، ولی قدرت امریکا رو دست کم گرفته بودن. من اینو در یکی از مقاله ها آوردم که چرا انقلاب هم در آلمان، هم در مجارستان، هم در فرانسه، برای اینکه ارتش فرانسه جنگ اول جهانی در حال طغیان بود و میتونست انقلاب بکنه، دخالت امریکا در جنگ اول جهانی نقش اساسی در سرکوب و شکست انقلابات سوسیالیستی در اروپا شد. در حالی که لنین این را هم بسیاری از چپ ها متوجه نیستن، لنین پیروزی انقلاب اکتبر رو به دو چیز مشروط میکنه. تا زمانی که اینو ما نفهمیم نمیدونیم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت. میگه یک، در چند کشور اروپایی لااقل باید انقلاب سوسیالیستی بشه که بیان به کمک دولت شوراها، و دوم وحدت یا اتحاد بین کارگرها و دهقانا باید حفظ بشه. هر دوی اینها با شکست روبرو شد. نه در کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی شد به دلیل دخالت امریکا و ورود امریکا به جنگ اول جهانی. امریکا برای ورود به جنگ اول جهانی فقط یک قصد به اصطلاح تسلط بر اروپا را نداشت، برای شکست انقلابات سوسیالیستی که در آستانه انقلابات سوسیالیستی بودن، مخصوصا آلمان. امریکا اومد و به عنوان یک ستون جلوی اینها ایستاد، همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی هم همینطور. لااقل در فرانسه و در ایتالیا حزب کمونیست و سوسیالیست ها داشتن به قدرت میرسن، دخالت فعال امریکا بود که نذاشت. بنابراین قدرت امریکا بوده که تا حتی امروز روز جلوی نه تنها انقلابات سوسیالیستی بلکه جنبش های نجات بخش ملی رو هم با شکست کامل اینها روبرو کردن. باید امریکا رو شناخت. حالا برمیگردم به 1946-47 که چرچیل مسافرت میکنه به امریکا و در شهر فولتون، عزیزان میدونن، نطق معروف دیوار آهنینش رو مطرح میکنه. ولی این مسافرت چرچیل به امریکا هدف دیگه ای داشته. انتقال قدرت از امپراتوری انگلیس به امپراتوری امریکاست، برای اینکه انگلیس دیگه میدونست که نمیتونه و باید تبدیل بشه به شریک کوچک و زائده امریکا. هنوز چرچیل هارت و پورت میکرد، بعد روزولت، تئودور روزولت، چیز فرانکلین روزولت در حقیقت مزارش تمام به اسلام مصاحبه ها و گفتگوهایی رو که بین روزولت و چرچیل هستش، من یه بخشایش رو در همون یا سوسیالیسم یا بربریت آوردم، مذاکراتشون رو چیز میکنه. بعد میگه این دوست ما آقای این چرچیل یه حرفایی داره میزنه، هنوز تو عالم به اصطلاح تخیل خودش داره سیر میکنه. تموم شده بود کارش انگلیس و روزولت بهش میخنده، به چرچیل بهش میگه که آره باید به اصطلاح این امپراتوری رو برچینید و ما میخواییم به اصطلاح تمام این مستعمرات رو آزاد بکنیم، در حالی که چرچیل و خودش میدونستن که در حقیقت امریکا باید بره جای اونها رو بگیره. به هر حال انتقال قدرت صورت میگیره. در این زمان امریکا 50% از دلیل داره که اینجوریه، 50% از تولید جهانی رو داره و نزدیک به 70% از ذخیره طلای جهان رو. و جنگ دوم جهانی هم ما میتونیم میدونیم که کنفرانس برتون وودز در حقیقت دلار رو ارزشش رو از طلا هم بالاتره، برای اینکه طلا رو میشه تو خونه نگرش داشت ولی دلار اون زمان میتونست سود بیاره. بنابراین گرین بک یا به اصطلاح اسکناس امریکایی که بهش میگن گرین بک، در حقیقت از طلا هم ارزش بسیار بالاتر. این ادامه پیدا میکنه. من میخوام اینا رو سریع بگذرم ازش. در موقعی که صحبت از تاریخ سرمایه‌داری میکنیم همه اینا رو دوباره مطرح خواهم کرد. ادامه پیدا میکنه. امریکا بزرگترین کشور بستانکار جهانه، بزرگترین کشور بستانکار جهانه تا 1985 در زمان ریگان. برای اولین بار امریکا تبدیل به یک کشور بدهکار میشه در زمان ریگان، به دلیل اون هم به حساب مخارج وحشتناک 2 تریلیون دلاری که ریگان به حساب خرج چیزای نظامی کرد برای اینکه شوروی رو بتونه از پا در بیاره و بالاخره با این مسابقه تسلیحاتی که با شوروی به حساب برقرار کرد تونست شوروی رو از پا در بیاره. البته دلیل اصلیشون نبود، به دلیل فساد و تباهی درونی بود، اون یک مطلب دیگه است، ولی به طور کلی از اون زمان امریکا وارد به حساب تبدیل به یک کشور بدهکار میشه از یک کشور بستانکار. نظر خود من اینه که ابتدای افول امپراتوری امریکاست، ولی عامل دیگه ای رو میخوام اسم ببرم که افول امپراتوری امریکا و نظام سرمایه داری که اینطور به مدت 100 تا 150 سال حفظش کردن و تمام برنامه‌های سوسیالیسم و جنبش‌های نجات بخش ملی رو یکی پس از دیگری با شکست روبرو کردن، چطور داره این به پایان خودش میرسه؟ چون موقعی که شوروی از هم فرو پاشید اینا پایان تاریخ رو اعلام کردن. اون زمان من از زبان پال سویزی عرض کردم و نوشتم که تاریخ تازه داره شروع میشه، این پایان تاریخ نیست. امریکا افول واقعیش از 1973 شروع میشه. از زمان جنگ داخلی امریکا، یعنی زمانی که لینکلن به قدرت میرسه به عنوان رئیس جمهور امریکا، تا 1973 هر سال بدون استثناء مزد و مزایای کارگر امریکایی رو به صعود بوده. به همین دلیل بخشی از فرهنگ امریکا عبارت از امید به آینده اینه که مسئله سیستم نیست، اگر کسی بتونه کار بکنه و اندازه کافی سخت کار بکنه ثروتمند میشه. این جزء فرهنگی که تو تمام سلول‌های مغزی امریکایی نقش بسته و هیچکی نمیتونه اصلا اینو به چالش بگیره. موقعی که در یک کشوری شما 150 سال هر سال وضع کارگراش بهتر بشه، مگه جز اینه؟ 1973 یک نقش تعیین کننده داره. برای اولین بار در حقیقت مزد و مزایای کارگرای امریکا به سکون و بعدش به رکود و بعدش رو به پایین میره. افول این سیستم رو بعد از اینجا دید و بعدش به دلیل به حساب گسترش قدرت نظامیش و مخارج نظامی وحشتناکی که از زمان ریگان شروع میشه، در حقیقت همینطور که عرض کردم امریکا از یک کشور بستانکار بی نظیر در تاریخ تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. اینا دو تا عامل بنیانیه که موجب تمام اینها جمع شده تا این بحران کنونی رو به وجود آورده. این بحران دیروز و پریروز یا نمیدونم در اثر نمیدونم این تاکسیک اسیدز یا بانچه نمیدونم این و اون نبوده. اینا نتایج یک دوره لااقل 35-36 ساله است که تازه دارن، یعنی به اصطلاح بذرش در اون زمان ریگان بعدش کاشت و الان دارن این بذر رو درو میکنن یا میچینن. دهه 1970 یک دهه تعیین کننده است. با وجود اون که بعدش کارتر سر کار میاد و به زعم خودش اونم دموکراته و میخواد کمک بکنه به مردم امریکا، ولی سیاست های وال استریت با قدرت هرچه تمامتر وارد میشه و قوانینی علیه کارگرا وضع میشه. برای اینکه کارگرای امریکا دهه 1970 عزیزان اگر به آمار اعتصابات نگاه بکنن، عجیب به اصطلاح آمار اعتصابات رفته بود بالا و طبقه سرمایه‌دار امریکا نمیتونست دیگه اینو تحمل بکنه. در نتیجه هیئت حاکمه ریگان رو به قدرت میرسونه و ریگان که میاد یک جنگ طبقاتی تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا آغاز میشه. کتاب امروز ادامه داره. حالا موقعی که ما قوانین حاکم بر بحران اقتصادی رو صحبت میکنم، ریشه و نطفه اساسی این بحران در همون زمان و از زمان ریگان باید دنبال بشه. ما صحبت از امپراتوری ها میکنیم، صحبت از این میکنیم که انگلیس چطور در قرن 19 هم جهان رو اداره میکرد و تمام این کشورها مثل چین و هند و ایران و اندونزی و همه اینا حیات خلوتش بود، امریکای لاتین و امثال هم، افریقا، تمام اینها شکارگاه ها و در حقیقت به اصطلاح چیزای حیات خلوتش بودن و چطور این امپراتوری رو حفظ کرد و چطور بعد از جنگ دوم جهانی این امپراتوری رو تحویل امریکا میده و امریکا تبدیل به یک ستون و یا تبدیل به یک صخره در برابر جنبش جهانی و انقلابات جهانی و جنبش های نجات بخش ملی میشه و چطوره که این ستون و این صخره داره ترک برمیداره و این ترکهاش طوری نیست که آقای اوباما، آقای گایتنر، آقای لارنس سمر بیان با جچ این ترک ها رو تعمیرش بکنن. ترک ها عمیقه، ترک ها بنیادیه، ترک ها باعث میشه که این ستون از هم بپاشه. بنابراین ریشه های این قضیه رو باید در اونجا پیدا کرد. اینا رو صدای امریکا و امثال هم نمیتونن به ما بگن. باید تو کتابا پیدا بکنی، باید تاریخ رو مطالعه بکنی. در نتیجه این امپراتوری به عنوان ستون و به عنوان صخره‌ای که موج انقلاب در سطح جهانی هر جایی که بهش برخورد میکنه برمیگشته، خودش از درون الان دچار تلاطم و دچار بحران و بحرانش هم عمیقه. من فقط چند تا آمار برای عزیزان به طور فقط مثال میخوام بیارم که ببینیم واقعا تمام تمهیداتی رو که آقای لارن سامرز، من حالا به اخبار افغانستان اینها ممکنه نرسیم ولی میخوام این رو اشاره بکنم که آقای لارن سامرز، آقای گایتنر و تمام این تیم اقتصادی آقای اوباما میتونن واقعا با آنکه نزدیک 12.8 تریلیون دلار از کیسه مردم امریکا در حقیقت تا الان 2 تریلیون دلارش خرج کردن و دادن به این بانک‌ها و این دزدهای بزرگ وال استریت. ولی 12.8 تریلیون دلار می‌دونیم که گذاشتن اونجا که تا اون مقدار به اینا کمک بکنن برای اینکه بتونن اینها رو چیز بکنن. ولی ببینیم آیا واقعا میتونن. آمار رو به عزیزان از مقاله مایک ویتنی در کانتر 5-9 آوریل یعنی 2 روز پیش برای عزیزان میگم. جی پی مورگن چیس، بانک بزرگ، 88 تریلیون دلار تاکسیک اسید داره. تاکسیک اسید یعنی اوراق بهاداری که اینها الان دارن و قیمتشون بینه بگیم 60 تا 70 درصد بگیم 50 درصد افتاده. یعنی جی پی مورگن چیس در حقیقت حداقل 44 میلیارد دلار زیر بار قرضه. این حداقل 44 تریلیون دلار عذر میخوام 44 تریلیون دلار یعنی ورشکسته است. حالا چقدر میخواد این تزریق بکنه پول توش برای اینکه بتونه اینو نجاتش بده؟ بانک آف امریکا 38 تریلیون دلار تاکسیک اسید یا اوراق بهادار سمی داره. سیتی بانک 32 تریلیون دلار از اینها داره. گلدمن ساکس 30 تریلیون دلار. ویلز فارگو 5 تریلیون دلار و بعدش آمار بقیه شون رو میده که بانک های اروپایی امثال هم و امثال هم چجوریه. حالا یا واقعا آقای گایتنر یا آقای لارنس سامرز میتونن؟ عرض کردم به عزیزان که اون سطل چه سوراخ عظیمی اون تهش هست و چطور آقای اوباما با یه آفتابه که لوله باریکی حالا یا یه کمی زخیمتری، حالا من نمیدونم چه نوع لوله بسا یا آفتابه ای رو در کاخ سفید ایشون برای طهارت گرفتن به کار میبره، ولی به طور کلی تصورش بکنی که با این آفتابه داره توی سطلی آب میریزه که تهش تقریبا سوراخ به طور کلی. بنابراین اینها این بحران رو بسیار مشکل به نظر میرسه فعلا نگرش داشتن. عزیزان آمارهای دیگر رو بخونن و جنبش هایی رو که در امریکا داره در برابر این قضیه، من چون نمیرسم فقط چند تا نمونه. امروز در چندین شهر امریکا تظاهرات خواهد بود علیه همین دزدی ها و علیه اینه که به جای اینکه مردم رو نجات بدن چرا باید این دزدها و این بانک ها و وال استریت رو باید، یعنی در حقیقت کسایی رو که مزد بگیر و حقوق بگیر اینها بودن آقای اوباما آورده و در رأس به سات تیم اقتصادیش قرار داده. مردم علیه این دارن تظاهرات میکنن. ولی جالبه که باز هم در نیویورک تایمز شواهد و اگه آدم به دقت از لای سطورش آدم بخونه، عزیزان میدونن که امسال و سالهای آینده میلیون ها نفر از مردم امریکا داره ازشون سلب مالکیت میشه و از خونه هاشون رو از دست میدن. در حقیقت حالا اگه توانشو دارن تا یه زمانی خونه اجاره میکنن و بعدش بی خانمان میشن. الان جنبشی در امریکا شروع شده که بانک اقساطشون رو نمیتونن بدن و بانک میخواد از اینا سلب مالکیت بکنه، نمیرن بیرون. مردم الان هزاران خونه، حالا ما آمار دقیقش رو من ندارم ولی مقاله مفصلی بود که نمیرن بیرون. حالا اینش جالبه، نکته جالبش اینه که نیویورک تایمز دیگه دهه 80 و دهه 90 هم تا حدود یک چنین اتفاقاتی افتاد و بعضی از اینا به اصطلاح سکواتر، لغت معادلی در فارسی ما داریم سکواتر، یعنی کسی که میاد خونه ای رو که خالیه چون بی خانمانه میاد توش میشینه، اینو بهش میگن سکواتینگ به انگلیسی، یعنی در حقیقت اینو بهش میگن البته به اساس تصرف عدوانی یا مثلا من غیر قانونی امثال هم، ولی اینکه بی خانمانه میاد یه خونه یه قصری یا یه به اساس جای خالی هستش میره یه اتاقشو میگیره و میشینه توش برای اینکه سرپناهی داشته باشه. مردم الان میان خونه هایی رو که ازشون سلب مالکیت شده یا تحویل میدن دوباره برمیگردن یا اصلا نمیرن بیرون و اقساط هم که توانشو ندارن بپردازن. حالا دهه 80 و دهه 90 اینا موقعی که بر میگشتن و این خونه رو دوباره میگرفتن، همسایه ها گزارش میدادن به پلیس برای اینکه بیاد اینا رو بیرونشون بکنه. میگه الان همسایه ها این کار رو نمی کنن. همسایه ها نه تنها این کار رو نمی کنن، گزارش نمیدن، بلکه کاملا حمایت میکنن از اینایی که سکواتینگ، یعنی در حقیقت میان به خونه ها رو دوباره خودشون تو همون خونه ای رو که از دست دادن دوباره برمیگردن، با زن و بچه‌شون به سایه فرشی میزی فلانی میندازن و زندگیشون رو ادامه میدن. و این برای من فوق العاده برای ما در اساس آموزنده است که در امریکا در این حال که اینا با مهارت رئیس جمهوری رو آوردن که با زبان چرب و نرمش تونسته در درون جنبش ضد جنگ در امریکا تفرقه بندازه این آدم خیانتکار، الان در جنبش ضد جنگ کاملا تفرقه افتاده و به جنبش در داخل امریکا لطمه زده. اوباما با یه ذره به اصطلاح نیمه سیاه پوست بودنش، افریقایی تبار بودنش، هم جنبش در حقیقت افریقایی تبارها و رنگین پوست ها رو در امریکا بهش لطمه عظیمی زده، هم در درون خود جنبش ضد جنگ مثلا موو آن و یا عرض شود که اون پیس اند جاستیس، عرض شود که اونایی که یعنی یک بخش بزرگ از جنبش ضد جنگ در حقیقت به سازش کشیده شده، خونساش کرده اوباما با این وعده هایی که داده. ولی به طور گراس روت این رو میخوام عرض بکنم که با وجود این که اینها رو به اصطلاح تونسته این لطمه رو به جنبش در داخل امریکا بزنه، ولی در اساس یک جنبش عظیم دیگری در امریکا داره به طور گراس روت شروع میشه. بنابراین نه تنها این امپراتوری از داخل دچار یک بحرانه، عزیزان اخبار عراق رو و تظاهرات عظیمی که در 9 آوریل صورت گرفت علیه نیروهای تجاوزگر بهش نگاه بکنن، اخبار گرجستان رو نگاه بکنن که این آقای ساکاشویلی رو که آوردن الان صدها هزار انسان چطور اومدن در تفلیس دارن علیهش مبارزه میکنن، و در جاهای دیگه امریکا سیاستهاش چطور با شکست کامل داره روبرو میشه. اینها رو باید ما دنبال بکنیم اگر بخوایم پاسخ بدیم به این سوال که جهان به کدام سو می رود. باید ببینیم سرنوشت این امپراتوری به کدام سو می رود و ملت‌های جهان از جمله ملت امریکا چطور دارن به پا می خیزن. این رو باید ما دنبال بکنیم. ساعت اول من تمومه، نرسیدیم که همه این بحث رو، ولی در هفته‌های آینده این بحث رو در ساعت اول ادامه میدیم. بنابراین من چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی.